ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، در شامگاه 22 بهمن ماه 1393، 11 فوریه سال 2015 میلادی میشنوید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
باراک اوباما با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست تا مجوز استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. در این متن که روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، آمده است که عملیات علیه داعش به 3 سال محدود شده و از سربازان آمریکایی در نبرد رو در رو استفاده نخواهد شد. آقای اوباما همچنین از کنگره خواسته است تا قانونی را که سال 2002 میلادی برای آغاز جنگ با عراق تصویب کرد احیا کند. در نامه‌ای که ضمیمه این متن ارسال شده، آقای اوباما دستور داده است تا استراتژی جامعی برای شکست دادن حکومت اسلامی تدوین شود. رئیس جمهور آمریکا در این نامه آورده است که به جای نیروهای نظامی ایالات متحده باید نیروهای محلی به عملیات اعزام شوند. این پیشنهاد آقای اوباما باید در هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان به تصویب برسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی گفت برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه و ریشه‌کن شدن تروریسم راهی جز حضور جمهوری اسلامی وجود ندارد. آقای روحانی همچنین گفت قدرتی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن توانست در برابر گروهک‌های تروریستی به مردم این کشور کمک کند، جمهوری اسلامی ایران بود. در پی تشدید بحران سیاسی در یمن و وخامت اوضاع امنیتی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند سفارتخانه‌های خود در آن کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بریتانیا و آمریکا صبح روز چهارشنبه تمامی دیپلمات‌هایشان را از سفارتخانه‌های خود در این کشور خارج کردند. قرار است سفارت فرانسه در یمن روز جمعه تخلیه شود. رئیس جمهوری یمن و خالد بها، نخست وزیر که پس از مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل متحد بر سر کار آمده بودند، 2 هفته پیش و به دنبال شکست گفتگوها با رهبران شبه نظامیان شیعه آن کشور استعفا دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای از استقلال ایران دفاع کرده ایم و دفاع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران مذاکرات هسته‌ای را به جبهه‌های جنگ تشبیه کرد و گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. حسن روحانی تصریح کرد امروز تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالفند. آقای روحانی با تاکید بر اینکه آرمان ملت ایران همچنان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، گفت هر تغییری در فرو و اجرای آرمان‌ها از طریق انتخابات و صندوق آرای مردم انجام خواهد شد. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران گفت با ملت‌های خودتان با صداقت حرف بزنید و بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. آقای روحانی تصریح کرد این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آنکه به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید. راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت صلح‌آمیز مذاکرات هسته‌ای خود با رویکرد تعامل سازنده وارد مذاکرات شده تا به این بحران ساختگی پایان دهد. روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می‌شود. خانم افخم با ناکارآمد دانستن سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران گفت دقیقاً به همین دلیل است که آمریکا پای میز مذاکرات آمده است. در آخرین ملاقات محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، در روز جمعه 17 بهمن ماه تصریح شد که تا پایان فروردین 1394 برای دستیابی به یک چارچوب سیاسی تلاش خواهد شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com مطالعه کنید. و ما در این مجله شامگاهی، سخنرانی رئیس جمهوری ایران در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و مذاکرات هسته‌ای.
این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آن که راه عزتمندانه ای که جمهوری اسلامی ایران.
ادامه بحران زیست محیطی در استان خوزستان و تدابیر دولتی در این زمینه. نگاهی خواهیم داشت به کشف یک کلاهبرداری از سپرده‌های پولی ایران در هند. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 7:45 دقیقه شامگاه در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. 19:06 دقیقه در ایران است. همونطور که در خبرهای ابتدای مجله هم شنیدید، حسن روحانی در مراسم 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران طی سخنانی مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب را دشمنان ملت خواند. از سوی رئیس جمهوری ایران از کشورهای غربی خواست که با راه حل ایران در این مذاکرات کنار بیایند. همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی دارد به این موضوع.
رئیس جمهوری ایران میگوید که امروز تنها دشمنان ملت با میز مذاکره مخالفت میکنند. حسن روحانی که در مراسم برگزار شده برای سالگرد پیروزی انقلاب ایران در میدان آزادی تهران سخن میگفت، با تاکید بر اینکه هم مردم و هم رهبری نظام از مذاکرات حمایت میکنند، گفت که هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به قدرت‌های غربی گفت:
اگر اونطور که شما ادعا میکنید تحریم باعث شده که ملت ایران تسلیم شود، پس چرا به تحریم ادامه نمی دهید؟ پس چرا آمدید پای میز مذاکره تا تحریم ها برداشته شود؟ دروغگویی را کنار بگذارید، بیایید با ملت های خودتان با صداقت حرف بزنید، بیایید بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آن که راه عزتمندانه ای که جمهوری اسلامی ایران پیش پای شما گذاشته است به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید.
پیش از این رئیس مجلس ایران علی لاریجانی هم گفته بود که ایران در مذاکرات اتمی بیش از این نمیتواند انعطاف نشان دهد.
البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمیتواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و میخواهد ایران یا تسلیم خواسته‌های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود. آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد.
از سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اخیراً درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفته بود: غرب خواستار توافقی با ایران است که بر اساس آن این کشور میتواند برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، با تضمین اینکه مطمئن باشد ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست. آقای اوباما تاکید کرده بود اکنون زمان آن است که ایران تصمیمش را بگیرد. بهمن آقای دیبا درباره سخنان باراک اوباما به رادیو فردا میگوید:
صحبت آقای اوباما در واقع یک نوع هشدار جدی است برای از دست رفتن فرصتی که وجود داره، و در این حال نکته مهمتر این استش که در شرایط حاضر، حتی شرایطی که سال قبل وجود داشت و منجر شد به توافق ژنو، حتی اون شرایط هم وجود نداره. ما در آمریکا شاهد این هستیم که هر دو بخش از کنگره آمریکا در دست حزب جمهوری ها هست که طرفدار اتخاذ روش های سخت‌تری هست راجع به این مذاکرات، و حتی بخشهایی از اونها میگن هر طرحی که مورد پسند و قبول اسرائیل نباشه برای اونها هم قابل پذیرش نخواهد بود. در کل من منظورم این است که با جوی که موجود هست، انتظار این که در تاریخی مثل 31 مارس یعنی روز یوم خورده از حالا اون توافق کلی و چارچوب به دست بیاد و بعد به سرعت حرکت بشه به طرف توافق فنی و تا 30 مارس به یک جایی برسه، در حال حاضر خیلی دشوار به نظر میاد.
حسن روحانی روز چهارشنبه در ادامه سخنرانیش گفت که دولت همچنان بر شعاری که در زمینه سیاست خارجی داده است که همانا تعامل سازنده با جهان است متحد است. آقای روحانی در ادامه گفت که دولت او توانسته بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای را بشکند و رویکرد تازه‌ای را ادامه دهد. رئیس جمهور ایران در این حال تاکید کرد آنچه در زمینه مذاکرات هسته‌ای به دنبال آن است رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. 19 و 10 دقیقه در ایران است و در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید، نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید، خصوصا درباره روز 22 بهمن ماه. و یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
توی صدای بهمن برای روز پیروزی انقلاب مرگ بر آمریکا گفتن بهتر تو خونه خودتون بشینید.
انقلاب ایران جز بدبختی بیچارگی هیچ چیزی دیگه واسه ما ایرانی ها نداشته.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاک تو دست بود.
من خودم میذارم جای مثلا رهبری مملکت. فکر میکنم اگر هنوز بعد از 36 سال همون مشکلات روز اول داشتم، خیلی بیشتر کارگرها نمیدن تمام اقشار زحمت کش بدتر بود روزشون. این بود شرایط، حتما خجالت میگشیدم برای برگزاری جشن و افتخار و این حرکت ها و اتباه میوادم شده عذرخواهی هم میکردم، خیلی هم بشم قشنگتر میشد تو کل دنیا. تو چه رویی واقعا ما جشن برگزار میکنیم؟
جناب آقای خامنه ای، رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، به نظر من به جای برگزار کردن این قبیل جشن ها یا بهتر بگم خیمه شب بازی هایی که در کشور برگزار می کنید، مرگ در این کشور و اون کشور می گیرید، بیاید به حقوق بشر توجه بکنید، بیاید آبروی ریخته خودتون رو توجه بکنید که چه نقص و چه زشتی که به بار آوردید، بیاید اونا رو حداقل پرده پوشونی بکنید که لااقل خودتونیا به خودتون نخندید. حالا ما به دشمنا کاری نداریم. دانشگر هستم از استان فارس.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12 یا میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به این شماره 2042-602-87-41-50. و اما ادامه طوفان شن و گرد و خاک غلیظ در استان خوزستان طی دو هفته گذشته زندگی روزمره مردم رو در این استان نفتخیز ایران به خصوص در کرانشهر اهواز مختل کرده است. برای بررسی اوضاع روز چهارشنبه نشستی با حضور وزیر بهداشت و مدیران و مسئولان در ساختمان استانداری خوزستان در اهواز برگزار شد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در اهواز رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تغییرات اقلیمی و خشکسالی سالهای اخیر را در تشدید غبارآلودگی هوای استان تاثیرگذار دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل نجار روز چهارشنبه در استانداری خوزستان گفت منشأ گرد و خاک‌های سالهای اخیر در خوزستان خارج از کشور بوده، اما امسال خشکسالی‌ها موجب شده که منشأ این گرد و غبارها از داخل استان باشد. به افزوده است اقداماتی در خصوص مالچ پاشی و نهالکاری در کانونهای بحرانی گرد و خاک استان انجام شده و دولت نیز اهتمامی ویژه برای حل مشکل گرد و خاک‌ها در استان خوزستان دارد. مالچ یا خاکبوش موادی است که از جمله برای تثبیت شنهای روان در اراضی بیابانی استفاده می شود. از سوی استاندار خوزستان مالچ پاشی را راهکار رفع گرفتاری گرد و غبار در خوزستان ندانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسن مقتدایی سه‌شنبه شب در ستاد بحران استان خوزستان گفت گرد و غبار در استان به صورت ماسه‌ای نیست و مالچ پاشی نیز تنها مختص اراضی شنی و ماسه‌ای است. در این میان به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام بیماران تنفسی ناشی از پدیده گرد و خاک در خوزستان که تا دو هفته پس از این پدیده به بیمارستان‌های دولتی خصوصی، تأمین اجتماعی و شرکت نفت مراجعه کنند، به صورت رایگان درمان می‌شوند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان روز چهارشنبه در نشست بررسی پدیده گرد و غبار در استانداری خوزستان گفت بر اثر وزش باد شدید با سرعت بیش از 60 کیلومتر و بروز مجدد پدیده گرد و غبار، شعاع دید در اهواز به 100 متر کاهش یافته است. کوروش بهادری برای بیشتر شهرهای استان خوزستان به ویژه نیمه شمالی، هوای بارانی و کاستگی از میزان گرد و غبار پیش بینی کرد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان هم گفت غلظت گرد و خاک در اهواز از مرز 10,000 میکروگرم بر متر مکعب گذشته است. حمیدرضا لاهیجانزاده با بیان اینکه در 10 سال گذشته هیچگاه میزان گرد و غبارها در استان خوزستان به این حد نرسیده بود، غلظت گرد و غبارها در استان خوزستان را به دلیل بالا بودن میزان آن قابل اندازه‌گیری دقیق ندانست و گفت دستگاه‌های ساخته شده در جهان تنها می‌توانند غلظت گرد و غبار را تا 10,000 میکروگرم بر متر مکعب اندازه‌گیری کنند. با تشدید غلظت گرد و غبار در استان خوزستان، گذشته از شهر اهواز مرکز استان، مدارس و ادارات در 11 شهرستان خوزستان تعطیل شدند. در روزهای گذشته همچنین بسیاری از پروازهای فرودگاه اهواز به دلیل غلظت گرد و غبار و کاهش دید افقی تا کمتر از 50 متر لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور پیشنهاد کرده است 5% از کلیه درآمدهای حاصل از نفت و گاز استان برای حل مشکلات توسعه‌ای استان خوزستان اختصاص یابد. در همین حال وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در اهواز با وجود گرد و غبار میگویند. خبرگزاری فارس با عبارت گرد و غبار شدید هم مانع حضور اهوازی ها نشد، از حضور باشکوه مردم خوزستان در راهپیمایی 22 بهمن نوشت. حسن روحانی رئیس جمهور طی سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن در تهران اظهار داشت
ما باید با ریزگردها مخصوصا در استانهای غربی مقابله کنیم، اما میدانید این کار بسیار بزرگ و عظیم و کوتاه مدت نیست. ریزگردها عمدتا از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود. دولت هر تلاشی تونسته در این زمینه انجام داده، اما باید با کمک کشورهای همسایه غربی ما بتوانیم یک برنامه بلند مدت برای مهار ریزگردها انجام بدیم.
روز سه‌شنبه، یک روز پیش از برگزاری مراسم 36 سالگرد انقلاب، تظاهراتی برابر ساختمان استانداری در اهواز برگزار شد. در میان شعارهای تظاهر کنندگان، ورق نوشته هایی چون هوای پاک حق مسلم ماست در دسته شرکت کنندگان در گرد همایی دیده می شد. خبرگزاری فارس این گرد همایی اعتراضی را خود جوش خواند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sandrup River is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
19 و 19 دقیقه در ایران است، 9 و 20 دقیقه شب در هند، جایی که به دنبال کشف یک کلاهبرداری از سپرده‌های پولی ایران در یکی از بانک‌های دولتی آن کشور، بانک مرکزی هند از تمام بانک‌ها و نهادهای مالی خواست داد و ستدهای مربوط به ایران و قوانین مربوط به پولشویی را با دقت بیشتری کنترل کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در دهلی نو گزارش داده که ممکن است حجم پولی که به صورت مشکوک از حساب ذخیره ایران خارج شده به بیش از 3 میلیارد دلار برسد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات دولت هند گزارش داده است که گروهی متشکل از شهروندان ایرانی که با ویزای دانشجویی وارد هند شده بودند، با تشکیل چند شرکت سوری و ارائه اسناد غیرواقعی صدور کالا به جمهوری اسلامی، در پی بهره برداری مالی از چندین میلیارد دلار دارایی‌های ایران در هند بودند. به گزارش رویترز، تاکنون نقل و انتقال مشکوک حدود 150 میلیون دلار توسط 8 شرکت سوری کشف شده است. یک مقام دولت هند به خبرگزاری رویتر گفته است مقدار این سوء استفاده مشکوک بیش از 3 میلیارد دلار است و در ارتباط با پیش پرداخت صادرات ایران توسط بانک هندی UCO صورت گرفته است. بخشنامه بانک مرکزی هند پس از کشف یک خلافکاری بزرگ در پیش پرداخت‌های مربوط به چند قلم کالاهای صادراتی به ایران انتشار یافت. در این بخشنامه هرچند به میزان خلافکاری نام بانک خلافکار و افراد متهم اشاره‌ای نشده، ولی یک منبع بانک مرکزی هند این موضوع را به بانک دولتی UCO نسبت داده است. ذخیره‌های مالی ایران در بانک UCO هند پسنداز می‌شود. در بخشنامه بانک مرکزی هند تصریح شده است که بانک‌ها موظفند با بکارگیری دقیقه مقررات و احتیاط لازم اصول مربوط به مقابله با پولشویی را رعایت کنند. بر اساس قوانین هند، پرداخت‌های مربوط به صادرات پس از حمله کالا و حداکثر تا 12 ماه با ارائه اسناد لازم مانند سند انتقال و حمله کالا، بیمه‌نامه و مجوزهای گمرکی صورت می‌گیرد. ماموران دولتی هند اکنون سرگرم بررسی نقض قوانین مربوط به ارزهای خارجی هستند و ممکن است تحقیقات خود را به عرصه پولشویی هم گسترش دهند. در واشنگتن هم اعلام شده که جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا که بر روند اعمال تحریم‌ها علیه ایران نظارت دارد، قرار است روزهای 22 و 23 بهمن از هند دیدن کند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر درباره کشف خلافکاری اخیر در هند خودداری کرده است. در چهارچوب تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا، دولت ایران می‌تواند درآمدهای ناشی از فروش نفت صادراتی به کشورهای آسیایی را در بانک‌های خارجی ذخیره کند و تنها برای خرید کالاهای ضروری مانند مواد خوراکی و دارویی و سایر کالاهایی که در تحریم نیستند به مصرف برساند. به گزارش رویترز، در سال مالی گذشته میلادی، جمهوری اسلامی حدود 5 میلیارد دلار کالا از هند خریداری کرد و پول آن را با حساب ذخیره‌اش در بانک UCO پرداخت کرد. پالایشگاه‌های هند روزانه حدود 220 هزار بشکه نفت خام از ایران می‌خرند و 45% پول آن را به روپیه در حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک UCO نگهداری می‌کنند. باقی مانده پول ایران با موافقت قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده به صورت دلار آمریکا و به طور قسطی به ایران منتقل می‌شود. تا کنون جزئیات معاملات انجام شده و حجم پولی که از حساب جمهوری اسلامی در هند خارج شده منتشر نشده است، اما خبرگزاری رویترز در گزارش خود تأکید کرده است که در پی صدور بخشنامه بانک مرکزی هند، بانک دولتی UCO با ارسال ایمیلی به صادرکنندگان اطلاع داده که از این پس اسناد شرکت‌هایی را که مدیران خارجی داشته باشند نخواهد پذیرفت.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه که روز سه‌شنبه 21 بهمن منتشر کرد، از احتمال ادامه یک زندانی به نام سامان نسیم ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است در این باره. به گزارش این سازمان حقوق بشری، سامان نسیم هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته و ادامه او خلاف قوانین و معاهدات بین المللی است. شیرین فامیلی و جزئیات بیشتر در این باره.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سامان نسیم در زمان بازداشت 17 سال داشته و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در دی ماه 1392 تایید کرده است. این در حالی است که به گفته دیدبان حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند ممنوع است. سامان نسیم متولد 29 شهریور 1373 است. او در 26 تیر ماه سال 1390 بازداشت و در 7 اردیبهشت ماه سال 1392 دادگاه انقلاب مهاباد در آذربایجان غربی او را به اتهامات عضویت در گروه حیات آزاد کردستان پژاک و مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه به اعدام محکوم کرده است. سامان نسیم اکنون در زندان ارومیه زندانی است و وکیل او عزیز مجدعی به دیدبان حقوق بشر گفته است که احتمال دارد حکم اعدام او در 19 فوریه 30 بهمن ماه به اجرا درآید. دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش رسانه‌های ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی از سال 2010 تا کنون دست کم 8 نفر را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اعدام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، سامان نسیم به همراه چند تن دیگر هنگام یک درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در کوههای اطراف سردشت در استان آذربایجان غربی بازداشت می شود. در این درگیری ها یک عضو سپاه پاسداران کشته شده است. وکیل سامان نسیم به دیدبان حقوق بشر گفته است که مستندات پزشکی قانونی حاکی از آن است که او مسئول این قتل نبوده است. پیش از این در آذر ماه گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از احتمال تسریع اعدام 10 زندانی کرد در زندان ارومیه ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه به ویژه از سامان نسیم که در هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته نام برده شده است. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف و پرونده او را بازبینی کنند. افزون بر این سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اخیر قوه قضاییه ایران را به تجدید نظر در صدور احکام اعدام و لغو مجازات اعدام برای مجرمان زیر 18 سال فرا خوانده است.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
19:26 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه مروری بر تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
35مین دوره پیکارهای بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی از فردا در شهر کرمانشاه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، تا شب گذشته تیم‌های ملی کشتی آمریکا، جمهوری آذربایجان، چین، پاکستان، کره شمالی، ارمنستان، بلغارستان، گرجستان، مصر و هند برای حضور در جام تختی وارد ایران شدند و دیگر تیم‌های خارجی تا امشب وارد کرمانشاه می شوند. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی با حضور 17 تیم خارجی و تیم ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. دور دوم مرحله پلی‌آف یا حذفی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز گذشته با برگزاری 7 مسابقه آغاز شد که در مهمترین دیدار تیم الجیش قطر با پیروزی 2-1 برابر نماینده عمان حریف تیم نفت تهران شد. بدین ترتیب در دور سوم مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان نفت تهران نماینده ایران هفته آینده روز 28 بهمن در ورزشگاه آزادی میزبان الجیش قطر است. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی در اسلوونی به سر میبرد دیشب در اولین دیدار خود با نتیجه 4-2 تیم میزبان را شکست داد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال سالونی ایران امشب دومین دیدار خود را مقابل تیم فوتسال اسلوونی برگزار می کند. در آغاز هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در یک بازی داغ و پرگل لیورپول در انفیلد با نتیجه 3-2 میهمانش تاتنهام را شکست داد. آرسنال هم در امارات استادیوم لندن 2-1 از سد لستر سیتی گذشت. امشب در ادامه هفته 25 چلسی صدرنشین میزبان اورتون است. منچستر سیتی رده دومی به میهمانی استوک سیتی می رود و منچستر یونایتد در اولد ترافورد پذیرایی از برنلی را بر عهده دارد. در فوتبال اسپانیا امشب دو بازی رفت نیمه پایانی جام حذفی کوپا دل ری در دستور کار است. اتلتیک بیلبائو در خانه به مصاف اسپانیول می رود و بارسلونا در نو کامپ رو در روی ویارئال سفارایی می کند. در اسپانیا همچنین دیشب در رقابت‌های دست دو تیم اوساسونا با حضور جواد نکونام ملی پوش فوتبال ایران با یک گل برابر زاراگوزا مغلوب شد و در رده دوازدهم جدول 22 تیمی قرار گرفت. نکونام در دقیقه 80 این مسابقه با دریافت کارت زرد دوم از داور از زمین بازی اخراج شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 دقیقه شامگاه 22 بهمن در ایران. 5 عصر روز 11 فوریه است در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. سپاسگزاریم از شما که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون هانا. سلام همراهان رادیو فردا. باراک اوباما با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست تا مجوز استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. در این متن که روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، آمده که عملیات علیه داعش به 3 سال محدود شده و از سربازان آمریکایی در نبرد رو در رو استفاده نخواهد شد. باراک اوباما همچنین از کنگره خواسته است تا قانونی را که سال 2002 میلادی برای آغاز جنگ با عراق تصویب کرد احیا کند. در نامه‌ای که ضمیمه این متن ارسال شده، اوباما دستور داده است تا استراتژی جامعی برای شکست دادن حکومت اسلامی تدوین شود. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه آورده است که به جای نیروهای نظامی ایالات متحده باید نیروهای محلی به عملیات اعزام شوند. این پیشنهاد اوباما باید در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب برسد. در پی تشدید بحران سیاسی در یمن و وخامت اوضاع امنیتی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند سفارتخانه‌های خود در آن کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، بریتانیا و آمریکا صبح روز چهارشنبه تمام دیپلمات‌هایشان را از سفارتخانه‌هایشان در این کشور خارج کردند. قرار است سفارت فرانسه در یمن روز جمعه تخلیه شود. رئیس جمهوری یمن و خالد بها نخست وزیر که پس از مذاکراتی با میانجیگری سازمان ملل بر سر کار آمده بودند، 2 هفته پیش و به دنبال شکست گفتگوها با رهبران شبه نظامیان شیعه آن کشور حوثی‌ها، استعفا دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش به مناسبت سالگرد انقلاب گفت برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه و ریشه‌کن شدن تروریسم راهی جز حضور جمهوری اسلامی وجود ندارد. حسن روحانی همچنین گفت قدرتی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن توانست در برابر گروهک‌های تروریستی به مردم این کشورها کمک کند، جمهوری اسلامی ایران بود. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران گفت با ملت‌های خودتان با صداقت حرف بزنید و بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. آقای روحانی تصریح کرد این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آنکه به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در پاسخ به اظهارات اخیر باراک اوباما گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت صلح‌آمیز مذاکرات هسته‌ای خود با رویکرد تعامل سازنده وارد مذاکرات شده تا به این بحران ساختگی پایان دهد. روز دوشنبه باراک اوباما گفته بود مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می شود. مرضیه افخم با ناکارآمد دانستن سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران گفت دقیقاً به همین دلیل است که آمریکا پای میز مذاکرات آمده است. و بالاخره اینکه رؤسای جمهوری کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان عصر روز چهارشنبه با هدف یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین دیدار خواهند کرد. پیش از این اعلام شده بود که به دلایلی اعلام نشده این دیدار چهار جانبه در مینسک پایتخت بلاروس لغو شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا که آدرسش هست radiofarda.com اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، در بحث با سایر کاربران رادیو فردا شرکت کنید، یا اینکه به صفحه اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید و تازه ترین عکس های صفحه اینستاگرام رادیو فردا رو دنبال کنید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت میکنم که در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره گام بعدی هدفمندی یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. مثل تمام نماگرهای هر هفته مروری خواهیم داشت بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران، این بار با فرین عاصمی.
لابلای یادداشت‌ها.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، با تقسیم بندی جوک ها به دو دسته سیاه و سفید، جوک های سیاه را یک گلوله شلیک شده توصیف کرده که توسعه یافتگی هر جامعه ای را هدف قرار می دهند. جوک های سیاه در تقسیم بندی محسن رنانی که شامل جوک های قومیتی، مذهبی و جنسی می شوند، آرام آرام هویت، غیرت و ارزش های کشور را نابود می کنند. به نوشته این اقتصاددان، توسعه نیازمند ویژگی‌های خاص خود است. انسان‌های دارای اعتماد به نفس، مدیرانی که ریسک پذیر باشند، سرمایه‌گذاران پردل و جرأت که بتوانند به مدیران اعتماد داشته باشند تا کار پیش برود، از ویژگی‌های توسعه است. محسن رنانی در پایان تحلیل خود تاکید کرده که اگر جامعه متخصص ساخت جوک‌های سیاه شد، باید نگران این جامعه بود، زیرا به دست خود مردمانش از توسعه یافتگی باز می‌ماند. جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، معتقد است همانطور که اطمینان درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان مدت بیشتر و بیشتر می شود، تلاش برای جستجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت هم قوت می یابد. به نوشته این اقتصاددان، یکی از این منابع فروش نفت و گاز و فرآورده های آن در داخل کشور است. در این حال، این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید می کند که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است، بنابراین باید هم نسل امروز و هم نسل فردا بتوانند از آن بهره مند شوند. بر همین اساس جواد صالحی اصفهانی ایده استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه گذاری را از اهداف تأسیس و تشکیل سازمان برنامه و بودجه می نامد و آن را هدف کلیدی سازمان برنامه ریزی توصیف می کند. به نوشته این اقتصاددان، توزیع نفت و گاز به صورت غیر عادلانه آنطور که امروز انجام می شود با سهم بیشتر برای بخش های مرفه تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده، در مقابل نسل‌های آینده با هیچ معیار عدالت‌خواهانه‌ای همخوانی ندارد. صالحی اصفهانی در تحلیل خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، یکی از راه‌های توزیع عادلانه ثروت ناشی از نفت و گاز را تخصیص این درآمدها به اجرای پروژه‌های عمرانی و ایجاد موازنه عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی می‌داند.
یک عدد، یک تحلیل.
هفته گذشته با این سخنان محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه‌ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، یاران اقشار پردرآمد و دهک‌های پردرآمد حذف بشه. اونچنان که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، که یاران نتوانند دریافت کنند.
هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه ها را از 42 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران یا کاهش مبلغ یارانه ها بود. البته گمانه اول، یعنی حذف شماری از یارانه بگیران، گمانه اصلی بود که تعداد آنها را در حدود 10 میلیون نفر تخمین می زدن. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از مخالفت دولت با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموعه سخنان نمایندگان چنین برمی‌آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حذف افراد از جمع یارانه بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف میشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهین گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره، فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
اگرچه حذف پردرآمدها از میان یارانه بگیران برای دولت این نگرانی را به همراه دارد که تبعاتی سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد، اما ارزش واقعی 45500 تومان‌ها در سومین سال اجرای این قانون چقدر است؟ قدرت خرید 45500 تومان‌های سال 89 با توجه به تجربه نرخ تورم‌های این سه سال اکنون به کمی بیشتر از 13000 تومان در آذر ماه سال 93 تقلیل یافته است. ارزش یارانه‌های ماهانه 45500 تومان بر مبنای برابری نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز نزولی طولانی را پیموده است. با 45500 تومان در سال 89 بر مبنای دلار 1000 تومانی آن زمان میشد 45 دلار خریداری کرد. حالان که 45500 تومان های آذر ماه سال 93 با توجه به افزایش ارزش دلار به 3500 تومان فقط معادل 13 دلار میارزند. برنامه‌ای که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی ایران نام برده میشد، با این سخنان محمود احمدی نژاد در شبانگاه 27 آذر سال 89 آغاز شد.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
سال گذشته در همین ایام و در دو سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای متفاوت برنامه هدفمندی در سال 93 سخن گفت.
یادتونه که قانون هدفمند کردن یارانه ها که تصویب شد، ما اهدافی رو مطرح کرده بودیم که هدفش این بود که ما بتونیم هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم بهینگی مصرف رو به همراه داشته باشیم، هم تولیدمون رو از فناوری های بهتر و راندمان بالاتر برخوردار بکنیم. ما که به تولید هیچ نتونستیم بدیم. ما درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد.
اما حال که یک ماه و نیمی به پایان سال 93 باقی مانده است، کمتر تفاوتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی قابل تشخیص است. هرچند که طرح تحول سلامت و بیمه همگانی برای ایرانیان و همچنین توجه به پرداخت یارانه‌ای برای تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ در کنار ارائه بسته سبد کالا از جمله برنامه‌های تکمیلی دولت 11 برای اجرای بهتر قانون هدفمندی بوده، اما همچنان دولت ماهانه 45500 تومان به حدود 73 میلیون ایرانی می‌پردازد که کمترین نسبتی با مفهوم و واژه هدفمندی یارانه‌ها دارد. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل نماگر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و موضوعات جذاب در حوزه اقتصاد رو میتونید از طریق آدرس ایمیل برنامه برای من بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.